بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دوم زراره رو دیروز خوندم. این حدیث دو قسمتش دلالت میکنه بر استصحاب. یکی قسمت اول که زراره گفت که ان ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک، اگر گمانم این بود که لباس نجس شده و یقینم نداشتم، فنظرت فلم ار شیئا، نگاهم کردم چیزی ندیدم، ثم صلیت فرأیت فیه، نماز خوندم بعد پیدا کردم. قال تغسله ولا تعيد الصلاه، امام فرمود نمازت صحیحه. گفتم برای چی؟ امام فرمود که لعنک کنت على یقین من طهارتک ثم شکک، یقین داشتی به طهارت و بعد شک کردی، فلیس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشک ابدا. این جمله اول حدیث. این جمله چند تو احتمال دربارش هست. کسی که احتمال میده نجاستی به لباس یا بدنش اصابت کرده، بعدم نگاه میکنه چیزی پیدا نمیکنه، نمازشو میخونه، بعد از نماز پیدا کرد، دید که نجس لباسش. اینجا چهار صورت وجود داره. یه مرتبه اول که نگاه میکنه خونی رو پیدا نمیکنه، احتمال میداد بدنش یا لباسش نجسه. یه مرتبه اینه که نه، یقین پیدا کرد. پس یه مرتبه احتماله، یه مرتبه یقین. اینجایی که یقین داشت که لباسش نجسه یا بدن نجسه، میاد نگاه میکنه به لباسش، تفتیش میکنه، دید که نه، خونی نیست، اون یقینه از بین رفت. حالا یا یقین دارد به این که خونی نیست، یا احتمال میده خونی هست. بعد که نمازشو خوند، بعد حالا پیدا میکنه میبینه خون هست. یعنی اون یقینی که اول پیدا کرده بود جهل مرکب بوده. اینجا چهار صورت وجود داره. یه صورت اینه که اول احتمال میداد که لباسش نجسه، نگاهم کرد چیزی پیدا نکرد، نماز رو خوند، بعدن خون رو پیدا کرد. حالا که خون رو پیدا کرد، که اول احتمال بود بعد خون پیدا کرد، اینجا دو صورت داره. یه مرتبه حالا که پیدا میکنه میفهمه که از اول تو لباسش خون بوده، حالا پیدا شد. یه مرتبه هم احتمال میده که نشایدم بعد از نماز این به لباس مفتاده. یعنی یه مرتبه میفهمد که نماز را هم توی نجس خونده، یه مرتبه اینه نمیفهمه. این دو صورت. اون جاییم که اول احتمال میداد لباس نجس شده، بعد گشت دید خونی نیست و یقین کرد لباسش پاک، نماز خون، بعد از نماز پیدا کرد خون رو، یعنی یقین کرد که یقین قبلی اشتباه بوده. اینجا هم دو صورت داره. یه صورت اینه که یقین میکنه نماز رو تو نجس خونده، یه صورت هم اینه که احتمال میده بعد از سلام نماز شاید خون به لباسش افتاده. پس شد چهار صورت. زراره سه تا مسئله رو از امام علیه السلام سوال کرده. مسئله اولی که سوال کرد این بود: اگر کسی نسیانن نمازش رو در نجس بخونه، میدونسته لباسش نجسه، یادش رفت نمازش رو تو این خوند، بعدن یادش افتاد، این چه امام فرموده نماز باطله. مسئله دومی که زرار سوال کرده علم اجمالی را سوال کرده. اگر کسی میدونه لباسش نجسه اما کجاش نجسه نمیدونه، یعنی علم اجمالی داره که یه جای این لباس نجسه، اگر تو این لباسم نماز خون نمازش باطله. این دو صورت. صورت سومی که زراره سوال کرده اینه که اگر شک داشت لباس نجسه یا نه نماز خون، بعد فهمید که تو نجس نماز خونده، امام فرمود نماز صحیحه. حالا سوال زراره اینه، میگه که آقا چرا صورت اول و دوم نماز باطل بود صورت سومی صحیحه؟ زراره تو اول و دوم مشکل نداشته. اول و دوم منیش این بودا: من میدانم شرط نماز طهارت بدن و لباسه، این آقا هم نمازش در طهارت انجام نشده، ولذا باطل دیگه که بحثی نداره. پس صورت اول و دوم نماز باطله، دلیلش هم واضحه. مأمورون به صلات فی طهارتن بود، معتیون به اونی که این آقا انجام داد نماز بی طهارت بود، خب باطل دیگه، اونی که انجام داده با اونی که امر شده بوده یکی نیست، ولذا اول و دوم مشکل نداره. مشکل صورت سومیه. تو صورت سومی با اینکه نماز تو نجسه و خدا امر کرده بود به نماز با طهارت و این نماز با نجاسته و امام علیه السلام فرمود اینجا نماز صحیحه، سوال اینه که چرا اینجا صحیحه؟ این سوال زراره. بله، این سوال زراره این بود که چرا این صورت سوم نماز صحیحه. گفتیم تو این صورت سوم چهار تا احتمال هست. احتمال اول و دوم این بود که قبل از نماز احتمال میداد لباس نجسه، بعد از نماز فهمید که نه قطعا نجسه، فقط یه بار فهمید که نمازم تو نجس خونده، یه بار احتمال میداد که خون بعد از نماز افتاده. همون مثال خوندماغ، کسی که داره خوندماغ میشه چشمشو ببنده نمازشو بخونه، الان که داره نمازو میخونه که یقین نداره لباسش نجس شده باشه، بعد از سلام نماز یه مرتبه فوری چشمشو باز میکنه میبینه خون هست، خب میفهمه که از اول نمازش تو نجس خونده شده. یه مرتبه میبینه که نه، چشمشو یه مقداری میبنده، یه 5 دقیقه بعد از نماز چشمشو باز میکنه، حالی که خونو ببینه میگه خب شایدم بعد از نماز این خون افتاده. این دو صورت، صورت سوم و چهارم میگه قبل از نماز نگاه کرد و یقین کرد لباس پاکه، بعد از نمازم فهمید که این فهم من اشتباه بوده، این علم من جهل مرکب بوده. این صورت سوم و چهارم هر دو باطله، سوم و چهارم. علتش اینه که تو سوم و چهارم بحث قاعده یقینه، یعنی آدم یه یقینی داشت بعدم فهمید که این یقینه جهل مرکده. قبل از نماز احتمال میداد لباس نجسه، گشت چیزی پیدا نکرد، یقین کرد که لباس پاکه، بعد نماز خوند بعد فهمید نجسه. این چه قاعده یقینه؟ و تو قاعده یقین الان یقین بالفعل نداریم، یعنی حالا میفهمیم یقین اشتباه بود، یقین درست نبود. قاعده یقین رو بهش میگفتن شک ساری، در حالی که امام علیه السلام اینجوری فرمود. امام فرمود که شما یه یقین داری و یه شک. این که یقین را داری، امام نفرمود که یقین از بین رفت. اگر قاعده یقین بود یقینه از بین رفته، امام فرمود شما یه یقین داری یه شک. پس معلوم میشه این صورت سوم و چهارم نمیخواد بگه. بحث امام علیه السلام اینه که اگر کسی احتمال میداد لباسش نجسه، نگاه کرد نجاستی رو پیدا نکرد، بعد نماز رو خوند، حالا یقین کرد که نه نجس بوده. این دیگه میشه بحث استصحاب، این دیگه قاعده یقین نیست. نه، دو تا علم. اول علم پیدا کرد به این که پاک است، بعدم علم پیدا کرد که این علم خطاست، میشه شک ساری میشه دیگه، یعنی از بمیره. تو چهارم فقط این بوده گفتم که به هر حال حال یقین پیدا کرده. یه مرتبه اینه که یقین میکنه که نمازم تو نجس بوده، یه مرتبه یقین میکنه که الان نجسه، اما میگه شاید الان پیش اومده نه اون موقع. احتمال چهارم اینه که یحتمل که بعد از نماز افتاده باشه، یحتمل هم قبلش، اما به هر حال الان یقین به نجاست و قبلنم یقین به عدم نجاست بود، فقط تو زمانش شک داره. خب چرا، اینم باز قاعده یقینه دیگه، اینم قاعده یقین میشه. حالا میرسیم بینیم اونه یا نه، حالا اونه میرسیم.
جواب های امام تو این روایت همه منطبق بر قاعده یقین و استصحاب نیست. یه حدیثی هم داریم ملات و آدم، اونم اونجا به کار گرفته شده.
بله، ایشون میفرماید که خب حدیث لات و آدم میتونه دلیل باشه برای مسئله. حدیث لات و آد، بله، یکی از مواردش همین بحث طهارته، اما اینجا امام علیه السلام استدلال کرده. چون امام استدلال کرده معلومه که کاری به قاعده لات و آد نداره. اگر امام فقط همین میفرمود اعاده دارد یا اعاده ندارد اینجوری بود، میرفتیم سراغ قاعده لات و آد، اما امام داره استدلال میکنه، میفرماید که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین. یعنی امام داره از راه استدلال به استصحاب این مسئله رو جواب میده. حالا مشکل اینجی اینه که این استدلال امام علیه السلام تو سورت سوم با سورت اول و دوم چه فرقی میکنه؟ اگر ملاک اینه که این آقا نمازشو تو نجس خونده، سورت اول و دوم همین بود، سورت سوم هم همینه. مگر اینکه اینجوری بگیم، ربطی هم به بحث چیز نداریم که دیگه شیخ انصاری اومده یا کفایه مثلا اینجور بحثا رو مطرح کردند، بحث اجزا و اینکه مثلا مأمورون به امر ظاهری مجزی از واقعی هست یا نه، به اون حرف اصلا کار نداریم. ما اینو این حدیث و استدلال به استصحاب، اگر امام علیه السلام لا تنقض و نمی فرمود، می رفتم روی بحث اجزا یا بحث مأمورون به ظاهری و اضطراری. اگر اینجوری بگیم، بگوییم که امام علیه السلام میخواد بفرماید که شما ابتداعا یقین داشتید به طهارت لباس، موقع نماز وقتی که نگاه کردید و نجاست رو پیدا نکردید، شک دارید که لباس نجس شده یا نشده، استصحاب میکنید طهارت لباس را و با این استصحاب شروع میکنید به نماز خوندن. همین. خب احتمال داره اینجوری پس بگیم دیگه، قبلا لباس پاک بوده، وقتی که تکبیرت الاحرام رو میخواست بگه شک داشت این لباس پاکه یا نجس، استصحاب طهارت میکنه، نمازشو میخونه، بعد از نماز میفهمه که نجس بوده. خب اگر کسی اینجوری بگوید، این جوابش اینه ها، این فقط مجوز دخول در صلاته، نه مجوز صحت نماز. یه وقت بحث اینه که این آقا اصلا چه حقی داشت تکبیرت الاحرام بگوید، وارد نماز بشه؟ کسی که لباسش نجسه چه حقی داره وارد نماز بشه؟ میگیم این از باب استصحاب، استصحاب کرده، گفته که لباس پاک بود، حالا پاکه، این مجوز دخوله. اما نماز که خونده که باطل بوده، چون نماز تو نجسه. پس اینجور استدلالی درست نیست، چون بحث ما سر دخول در صلات نیست، بحث ما در اینه که چرا این نماز درسته. مگر اینکه اینجوری بگیم، بگیم شارع مقدس با این لا تنقض الیقین اینو میخواد بفرماید، اون دلیلی که میگفت اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا، این دلیلی که میگه نماز باید با طهارت باشد، این ظاهرش اینه که یعنی طهارت، طهارت باقی است. اما وقتی شارع میاد میگوید لا تنقض الیقین بشک، این لا تنقض منش اینه ها که اونی که اول گفته بودم اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا، اون توسعه داره، نماز میتواند با طهارت باقی باشد که اذا قمتم الى الصلاه میگوید، میشود نماز با طهارت تعبدی باشد، نه وجدانی نه واقعی، که لا تنقض میگوید. یعنی لا تنقض داره اون شرط صلات رو توسعه میده. شرط صحت صلات این بود که با طهارت باشه، یعنی طهارت واقعی، اما لا تنقض میگه که نه، حالا واقعی هم که نبود اشکال نداره، با استصحاب هم میشه نماز خوند. به عبارت دیگه فارسیش این میشه دا، لا تنخذ یا استصحاب حاکم است بر ادله اشتراط طهارت. این حالا عبارت اخرای همونیه که شما فرمودید شرط ذکری. پس اینجوری میشه که لا تنقض میخواد بگوید که طهارت اعمس از طهارت باقی و طهارت تعبدی. اگر که این شد نمیفهمم. من فقط یقینش رو فهمیدم ولی بقیه شد که نفهمیدم. نه نمیشه. اما خب ما اینطوری نگفتیم، ما اینطوری گفتیم که این آقا قبلن که یقین داشت لباسش طاهره، هنگام نماز شک کرده بود و نگاه هم کرد و چیزی پیدا نکرد. حالا که نگاه کرد و چیزی پیدا نکرد، استصحاب طهارت میکنه. وقتی استصحاب طهارت کرد، نمازو که داره میخونه، شرط واقعی رو دیگه داره، نه شرط ظاهری. چون شرط واقعی نماز این بود طهارت اعم از وجدانی و تعبدی، اینم الان طهارت تعبدی رو داره. بعد از نماز که یقین کرد که لباس نجسه، میگیم الان شرط از بین رفت، نه اینکه از اول شرط نبوده. اونی که شرط نماز بود طهارت تعبدی، اینم طهارت تعبدی داشت. احتمال داره اینجوری بگیم، ولی این هنوز خیلی اشکال داره این حرف. حالا انشالله بقیه شد باید
جهل مرکب کنیم.